آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور. دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونین معاشرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن. برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشوره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای هشت گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
این نه، این نه، این اصلا، اینو اصلا فکرش هم نکن. نه 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 نه، این یکی که اصلا، اینم نه اصلا. آها، این خوبه. این صدای زندگیه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنونده های خوب و دوست داشتنی شبکه جوان. حجت یوسفی هستم و اینجا نبض رادیو جوان. شبتون بخیر باشه همراهان خوب شبکه جوان و برنامه نبض. بسیار سپاسگزارم که همراه من حجت یوسفی، ناصر یوسفیان، پانتا پاچنگی تهیه کننده نبض و مریم حمزه‌ای هماهنگی این برنامه بود. و اما قسمتی که من آماده کردم مربوط میشه به تشنگی مفرط. با توجه به اینکه در روزهای گرم سال هستیم، با دکتر کیوان الچیان درباره این موضوع، یعنی تشنگی مفرط، گفتگو کردم. با ما همراه باشید.
فوق تخصص بیماری های عفونی،
جراح متخصص گوش و حلق و بینی،
متخصص جراحی عمومی.
تو جان شما بگو من چیکار کنم.
در خدمت خانم دکتر عصمت و سادات هاشمی هستیم، جراح عمومی، و امروز قراره در مورد سرطان سینه و حالا شرایط به وجود اومدنش و بعد از اون عمله جراحی زیبایی حالا یه گفتگویی داشته باشیم. و اولین سوالمو میخوام در مورد این بپرسم که الان چقدر شیوع داره سرطان سینه و از کجا ما خانم‌ها یا آقایون، اصلا آقایون هم بینشون به وجود میاد، از کجا باید متوجه بشیم که همچین مشکلی و مضری رو ما داریم؟
به نام خدا، دکتر هاشمی هستم، جراح و عضو هیئت علمی پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی. همونطور که اطلاع دارین سرطان پستان شایع‌ترین سرطان در خانم هاست و در واقع دومین علت شایع ناشی از سرطان، مرگ ناشی از سرطان و سرطان پستان در خانم ها تشکیل میده. سرطان پستان در ایران نسبت به کشورهای غربی خیلی شویش کمتر، یعنی ما نسبت به کشورهای مثل آمریکا و اروپا شویع کمتری داریم، ولی بیمارامون یک دهه جوان‌تر از اونها هستن. حالا عوامل محیطی، عوامل ژنتیکی، ساختاری، همه اینها میتونه مؤثر باشه. در ایران یه چیز حدود 24 درصد هزار نفر در هر سال ابتلا به سرطان پستان رو برای شخص در نظر گرفتن، یعنی این احتمال ابتلا وجود داره در 24 درصد هزار نفر جمعیت. و در خانم ها خب هیچ چیز حدود بالای 95% در خانم ها شایع و کمتر از 2-3% در آقایون شایعه سرطان پستان وجود داره. بنابراین در رابطه با سرطان پستان خانم ها باید اطلاعات کافی داشته باشن. شاید ترین علامتی که میتونه بیمار رو به شک بندازه و یا جراح رو لمس توده است. توده رو اگر بیمار خودش لمس کرد باید مراجعه بکنه بر اساس سنش، بیاد سونوگرافی و ماموگرافی اگر لازم هست انجام بشه و اگر توده مشکوکی بود که نمونه برداری برای بیمار انجام میشه، بر اساس جواب پاتولوژی توصیه به جراحی یا در ابتدا ممکن اصلا برای بیمار درمان دارویی به نام شیمی درمانی انجام بشه. بنابراین شرایط متفاوته. یکی از علائم دیگه میتونه ترشح خونی از نوک پستان باشه یا تو کشیدن نوک پستان، تو کشیدن پوست پستان و یا لمس غده لنفاوی زیر بغل به صورت یک توده که ممکن است سرطان پستان از اونجا شروع بشه. در بعضی از موارد هم اصلا بیمار توده یعنی علامتی نداره و مراجعه میکنه برای کنترل. وقتی ما بررسی میکنیم میبینیم توی سونوگرافی، ماموگرافی و اتومعینش زایای مشکوکی وجود داره و تازه از اون موقع بیمار متوجه این قضیه میشه و پیگیری که میکنیم و به نتیجه میرسیم پاتولوژی انجام میشه، مشخص میشه بیمار سرطان داره. برای همین است که بیماران که افرادی که علامتی هم ندارن توصیه میشه به اینکه مراجعه داشته باشن و بسته به سن افراد بین 20 تا 30 سال اگر شخص خودش معاینه بکنه و مشکل رو احساس نکنه میتونه در واقع مراجعه نداشته باشه، به شرطی که سابقه مثبت سرطان پستان در سن پایین در خانواده نداشته باشه. ولی بالای 30 سال توصیه میشه سال یک بار معاینه بشن، سونوگرافی بشن. بالای 40 سال در بعضی از مکاتب، در بعضی یا 45 سال در بعضی از کشورها توصیه میشه ماموگرافی انجام بشه سالیانه و 70 سال به بالا معمولا گفته میشه که ریسک سرطان پستان کم میشه، فواصل رو میشه 2 سال یه بار کرد. و مهمترین چیز آگاهی بیماران، یعنی باید بدونن چه علامتی رو میتونن دنبالش باشن و حواسشون باشه معاینه کنن ماهی یه بار خودشون. اولین شخصی که ممکنه متوجه مشکلی تو سینش بشه خود بیمار. برای همین توصیه میشه که کنترل ها حتما انجام بشه. خیلی وقتا در فواصل حتی یک سال ممکنه سرطان خودشو نشون بده ولی تو کنترل بعدی حتما نمایی پیدا میکنه و ما میتونیم بررسی لازم رو انجام بدیم.
دوستان عزیزم، نبض رو میتونید از ساعت 23:30 دقیقه تا 23:45 دقیقه از شبکه جوان بشنوید.
کسی که دچار فشار خون هست بزرگترین کمکی به خودش و به پزشکش میکنه چیه؟
دستورات پزشک رو رعایت بکنه، رژیم غذایی رو رعایت بکنه و داروش رو به مرتب بخوره و سر موقعی که پزشک میگه مراجعه کنه.
تشکر میکنم جناب دکتر سینا مرادمند، متخصص قلب و عروق و استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران.
همراهان گرامی، میتونید شبکه جوان رو در فضای مجازی از طریق پیام رسان ایرانی سروش به صورت کاملا رسمی همراهی کنید.
دردهایی که به دست چپ انتشار داره، دردهایی که به پشت انتشار داره، اینها میتونه نشانه بیماری های قلبی عروقی باشه.
شما یه کلاژن رو میسازین و یه بافت چربی جدید ساخته میشه، این برای شما میمونه.
تکنولوژی جایی رسیده که هر مفصل خراب بشه حتی مفصل های انگشت هم میشه با جایگزینی کردن به نتیجه بسیار عالی بشه.
آلرژی ژنتیکه مثل فشار خون یا خیلی از بیماری های دیگه همیشه همراه
هفته زمان طلایی هست که ذهن مریض رو یه خال مشغول میکنه که به پزشک مراجعه کنه.
جناب آقای دکتر کیوان الچیان، متخصص بیماری های داخلی. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
منم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما.
آقای دکتر، همونطور که همه ما میدونیم تشنگی یکی از نشانه های کمبود آب در بدنه. نشانه های دیگه کم آب شدن بدن چی هست؟
عرض کنم خدمت شما که افرادی که با تشنگی مراجعه میکنن دوتا علت داره. یا میتونه تشنگیشون به خاطر این باشه که بیش از اندازه مایع را دست میدن،
بله،
به عنوان پلی اوری گفته میشه، یا اینکه نه افراد بیش از اندازه آب میخورن به اسم پلی دیپسی. خب علتهای مختلفی داره. از نظر ذهنی تو کله افراد رفته که بعد روزی 7 8 10 15 لیوان آب بخورن. دانش هی شروع میکنه به آب خوردن. تو این رژیم های غذایی خاصی که به سری افراد توصیه میکنن به اسم رژیم آب درمانی، هی به آدما چی میبندن؟ آب میبندن که آب میل کنن. گاهی وقتا نه، مشکل نورولوژیکه، یه مشکل عصبی وجود داره که مثل انورکسیا نروزا که افراد فقط میل دارن که چیکار کنن؟ آب بخورن، آب بخورن، آب بخورن. این مشکل نورولوژیکه و در واقع یک نقص سیستم عصبی است. گاهی وقتا نه، علت های دیگه وجود داره. فرد استفراغ های مکرر میکنه، به دنبال یه عفونت این اتفاق افتاده.
بله.
یا نه، تب داره، کسی که تب میکنه آب از دست میده، آتش پیدا میکنه. یا اسهال میشه، مدفوع بیش از اندازه، دانش احساس تشنگی بیش از اندازه میکنه. گاهی وقتا نه، افرادی که خون از دست میدن، کسی که تو دوره های خاصشون خانم ها خصوصا دچار خونریزی میشن، اینها تشنهشون زیادتر میشه. نه، اونایی که به دنبال یک تروما، یک تصادف دچار حادثه به داخل عروق شکمشون میخوره، اینها دچار آتش و تشنگی بیش از اندازه میشن. نکته بعد از این ماجرا این هستش که غیر از اینکه این تشنگی برای این افراد اتفاق میفته، کسایی هستن که بیش از اندازه عرق میکنن، این هم استعدادشون برای تشنگی بسیار زیاد بله. هستش. گاهی وقتا هم هستش که چی؟ افرادی که دچار سوختگی میشن دچار تشنگی میشن و میلشون به آب خوردن زیاد میشه. تو افراد دیابتیک، خصوصا دیابت ملیتوس و خصوصا تو افراد دیابت انسیپیدوز، دیابت بیمزه که میتونه اختلالش یا اختلال مغزی باشه یا نورولوژیک باشه، به دنبال یک ضربه‌ای که به سر میخوره یه اتفاقات بیفته، یا اینکه نه، میتونن افراد دچار تشنگی بیش از اندازه بشن و میلشون به آب خوردن بسیار بسیار زیاد میشه. قندش بالاست، آب میخوره. کسایی که نارسایی مزمن کلیوی دارن میتونن دچار تشنگی‌های بیش از اندازه بشن. کسایی که دارو مصرف کنن، کسایی که بیمار قلبی دارن و دارو مصرف میکنن، اینها استعدادشون برای این که تشنه بشن بسیار زیاد هستش.
بله.
قرص‌های روانگردان، خصوصا قرص‌های اکس و ناس و گراس و عرض کنم گل و بلبل و اینجور چیزها، میتونه میل افراد رو به خوردن آب بسیار زیاد کنه.
این تشنگی کاذب هست آقای دکتر؟
تو بعضی از اینها تشنگی کاذب هستش، تو بعضی از اینها این هم هستش که میلشون به خوردن آب بسیار کاهش پیدا میکنه، بعضن گاهی وقتا 12 تا 24 ساعت حتی یه قطره آب هم نمیخورن. به همین خاطر هم هستش که دچار نارسه کلیوی، مشکل قلبی، مشکل مغزی میشن، چون آب کافی بدن نرسه منجر به جمع شدن سلول ها میشه. به همین خاطر هم هستش که این افرادی که قرصای اکس رو مصرف میکنن با عارضه کلیوی میان، یا به دنبال ایست قلبی تنفسی ممکنه براشون اتفاق بیفته، یا رفتاری پنیک یا پارانوید براشون اتفاق بیفته و رفتارهای ناهنجاری رو از خودشون بدن. خب یه چیز دیگه هم که خیلی شایع است بین جوان‌ها و ایجاد تشنگی میکنه، خوردن غذاهای پرنمک، فست فودها و اونهایی که سس‌های بسیار زیادی مصرف میکنن، نمک بیش از اندازه‌ای رو دارن میخورن و ثانوی به اون منجر به تشنگی میشه، تشنه‌شون میشه و آب بسیار زیادی هم ممکنه مصرف کنن، که این آب رو این افراد میان با خوردن نوشابه ها چیکار میکنن؟ برطرف میکنن، ولی از طرفی آتششون رو در واقع بیشتر میکنن.
بله.
خب اولین علامتی که تو تشنگی اتفاق میفته، خب دهان خشک هستش. و گاهی وقتا هستش که افراد غذاهای خیلی تند هم میخورن، تند و شور و چرب.
بله.
تشنگی هم براشون اتفاق میفته. تشنگی و عدم رسیدن آب به افراد ایجاد بیقراری میکنه. افراد بیقرار میشن. وزنشون رو از دست میدن. و بعد عدم تحمل به حرف دیگران رو دارن. وقتی اتفاقات میفته این تر تشنش میشه، بیقرار میشه، عدم تعامل به حرف دیگر رو داره، کم حوصله میشه، همیشه برای ما این فکر ایجاد میکنه که نکنه دیابت پیدا کرده، قند خونش افت پیدا کرده یا قند خونش بالا رفته.
بله.
میتونه این عارضه ها رو واسه افراد داشته باشه. گاهی وقتا علامت یک عفونت با یک تشنگی ممکنه باشه و گاهی وقتا علامت یک خونریزی. تشنگی یا علامته، نباید پشت گوش انداخت، باید پیگیریش کرد تا به نتیجه نهایی رسید.
بسیار سپاسگزارم که همراه من حجت یوسفی بودید. سالم و تندرست باشید. خدا نگهدار.
گردونه کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم عزیز ایران سلام، شبتون بخیر. من زهرا صوفی هستم و این گردونه هفدهم تیر ماهه که تقدیم شما عزیزان میشه. دعوت میکنم با ما با بخش اول برنامه گردونه همراه باشید. سوژه روز. و اما امشب در بخش سوژه روز بشنوید از واکنش ها به گام دوم ایران در کاهش تعهدات برجامی خودش. اتحادیه اروپا از احتمال تشکیل کمیسیون مشترک برجام برای بررسی مواضع خبر داده، اما وزیر امور خارجه امریکا که کشورش دیگه عضو برجام هم نیست از اقدام ایران ابراز نگرانی کرده و گفته ایران نباید خودش غنی سازی داشته باشد. سفیر سابق فرانسه در سازمان ملل هم جواب داده طبق مقررات آژانس همه کشورها می توانند غنی سازی کنند. رئیس جمهور امریکا هم دوباره گفته بهتر ایران مراقب باشه. ریچارد نفیو طراح تحریم های ایران در دولت قبلی امریکا هم به پومپئو تاخته که وقتی قبلا می گفت امریکا تحریم ها را برمیگرداند و ایران نمی تواند اقدامی صورت دهد، اشتباه می کرد چون ایران اقدام کرد. و ما دوستان گرامی اجازه بدید که در همین باره گفتگو کنیم با آقای دکتر سید محمد مرندی، استاد دانشگاه تهران و همچنین کارشناس مسائل سیاسی که هم اکنون پشت خط ارتباطی برنامه گردونه حضور دارن. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر باشه.
سلام علیکم.
خیلی خوش آمدید. زنده باشید. آقای مرندی، به عنوان اولین سوال برای شنوندگان عزیزمون بفرمایید که ما تا حالا شاهد بازتاب‌های مختلف در مورد گام دوم کاهش تعهدات کشورمون بودیم. ارزیابی جناب علی از این واکنش‌ها چیه؟
برخی از این واکنش‌ها در واقع سرزنش دولت آمریکا بوده، کمان که یکیشون اشاره کردیم، چون دولت آمریکا پیش‌بینی می‌کرد، همونجوری که این وزیر خارجه آمریکا گفته بود، که ایران حرکتی رو انجام نمیده و عملا تصور آمریکایی این بود که ایرانی‌ها اجازه میدن تا آمریکایی‌ها تحریم‌ها رو زیاد بکنن ولی جرأت واکنش نداره.
بله.
اتفاقی که تو این هفته‌های اخیر افتاد، به خصوص با سرنگون کردن پهپاد 200 میلیون دلاری آمریکا بر فراز آب‌های ایران و همچنین اقدام اخیر در ارتباط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، فکر می‌کنم محاسبات دولت آمریکا رو کاملاً به هم زد و همچنین منتقدین دولت آمریکا نسبت به سیاست خارج آمریکا جسورتر کرد.
درسته. آقای دکتر، خب همین اجرای گام‌های ایران در کاهش تعهدات خودش چه تغییری رو می‌تونه در روندهای سیاسی مربوط به برجام به همراه داشته باشه؟
خب طبیعتاً اروپایی‌ها مایل نیستن که تحرکی از خودشون نشون بدن و مایلن که هم آمریکا رو راضی نگردن و هم ما رو توی چارچوب برجام نگردن. این بهترین حالته برای اروپایی‌ها. و تنها راه فشار بر روی اروپایی اینه که ما به تدریج از تعهدات خودمون کم کنیم تا اینا متوجه بشن که ما جدی هستیم. ایران، جمهوری اسلامی ایران یک سال خورده ای صبر کرده، رعایت کرد برجام، علی‌رغم اینکه اروپایی‌ها نقض می‌کردن آن را و آمریکایی‌ها که طبیعتاً از آن خارج شدن و جامعه جهانی متوجه شده، به خصوص دیگر کشورهای شورای امنیت مثل روسیه و چین و کشورهای غیر متحد، که ایران هست، این ایران هستش که دنبال صلح، دنبال کاهش تنش، و الان برای اینکه غربی ها براشون سوء تفاهم نشه که این صبر استراتژیک ایران در واقع ترس نیست، ایران از این به بعد، بعد از نشون دادن حسن نیت خودش تو این 14 ماه، داره فشار رو برای اروپایی ها میاره که اونا متوجه بشن که ما اجازه نمیدیم که برجام یک توافق یک طرفه بشه. بنابراین اگر اروپایی ها حرکت جدی از خودشون نشون ندن برای اجرای برجام، اجرای کامل برجام، خب طبیعتاً ایران به سمت کاهش دیگر تعهدات خودش میره و نهایتاً منجر به خروج ایران از برجام میشه. اگه اروپایی ها سر عقل بیان، اون موقع خب شرط عوض میشه. یعنی در واقع توپ تو زمین غربی هاست. ایران تلاش خودش رو تا حالا کرده، الانش هم ایران خارج نشده. اگر ایران می‌خواست برخورد خیلی تندی بکنه میتونست از برجام خارج بشه، ولی فعلا برای حفظ برجام ایران به تدریج داره به این سمت پیش میره.
متشکرم آقای دکتر مرندی از حضورتون در برنامه گردونه امشب. شبتون بخیر باشه، موفق باشید.
شب شما بخیر باشه.
ممنون، خدا نگهدار.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده میشوید.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه.
دوستان عزیز، دعوت میکنم کماکان همراه ما باشید با بخشای بعدی برنامه گردونه.
گزارش روز.
به نام خدا. سلام، شبتون خوش. بعد از ماها تعلل اروپایی‌ها در عمل به وعده‌های خودشون، روز گذشته ایران گام دوم کاهش تعهدات برجامی خودش در چارچوب برجام رو عملی کرد. نظر شما در خصوص اقدام دولتمردای ایرانی در مورد برجام و بدعهدی اروپایی‌ها چیه؟
خب باید پای خب خواستاشون باستن دیگه. خواستای به حق خودشون جسته هم که حق خودمون هست.
همون موقع ندارم، همون موقع که آمریکا بدل کرد ایران هم باید میمد بیرون.
نظر اونا تغییر کرده، باید اینا هم عکس العمل نشون بدن، باید روی پای خودشون وایستن، اونا باید به وعده خودشون عمل کنن.
خب وقتی بعد اروپایی بدعهدی کردن، ما هم باید جوابشون رو بدیم دیگه.
توقع شما از مسئولین در خصوص انرژی هسته‌ای چی؟
به نظر من باید یه جوری باشه که اونو، یعنی زیر پا از انرژی هسته‌ای حق ماست و اونو باید به دست بیارن.
با شدت و قدرت قبلی ادامه بدن و غنی‌سازی شروع کنن.
ممنون که با بخش گزارش ما رو همراهی کردین. خدا نگهدارتون.
فراسون
شنوندگان عزیز، میپردازیم به بخش فراسوی امشب و بشنوید از حمله انتحاری به ساختمان امنیت ملی در جنوب شرق افغانستان. در این حمله که طالبان مسئولیت اون رو به عهده گرفته، حداقل 12 نفر شامل 8 نیروی امنیتی و 4 غیر نظامی کشته شدند. بیش از 50 نفر هم زخمی شدند. این انفجار در حالی روی داده که سومین دور گفتگوهای نمایندگان طالبان با شخصیت‌های سیاسی افغان در قطر برگزار شده. در این نشست نمایندگان دولت افغانستان حضور ندارند. و اما دوستان گرامی، اجازه بدید که در همین مورد ما گفتگو کنیم با آقای دکتر ملازهی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر باشه.
سلام علیکم، خدمت شما سلام عرض میکنم.
خیلی خوش آمدید آقای ملازهی به برنامه گردونه.
سلامت باشی، خیلی ممنون.
خواهش میکنم. آقای ملازئی، ما شاهد شدت گرفتن ناامنی ها در افغانستان هستیم همزمان با مذاکرات امریکا با طالبان. ارزیابی جناب عالی از این مسئله چیه؟
ببینید، واقعیتش اینه که طالبان یک سیاستی رو دارن در پیش میگیرن و دارن پیش میبرن که خیلی با واقعیت هایی که دولت افغانستان انتظار داره همخوانی نداره. این معنی که از یک طرف دارن مذاکره میکنن نه با دولت افغانستان بلکه با امریکایی‌ها و نیروهای سیاسی و جهادی و به اصطلاح کسایی که خارج از دولتن، و از اون طرف همزمان عملیات نظامی رو هم انجام میدن که نمونهش همین عملیات انتحاری بود که تعدادی کشت و زخمی بر جای گذاشت. در واقع طالبان از یک طرف مذاکره میکنن، از یک طرف عملیات انجام میدن.
بله.
هدفشون هم اینه که در واقع دولت افغانستان رو به رسمیت نمیشناسن، شرایطی وجود بیاد که امریکایی‌ها حداکثر امتیاز رو به طالبان بدن یا نیروهایی که با طالبان صحبت میکنن این آمادگی ذهنی رو پیدا بکنن که طالبان وقتی با توافق با امریکا شریک قدرت بشن حداکثر سهم رو در قدرت به دست بیارن. در واقع عملیات به این خاطره که با دست پر وارد مذاکره بشن و از این زاویه به سر چانه زمینشون رو ببرن بالا.
خب در همین مورد برخی از مقامات افغانستان به مذاکرات امریکا با طالبان اعتراض کردن آقای دکتر، و اعلام کردن که امریکایی‌ها اهداف خودشون از مذاکره رو دنبال میکنن و اصلا به فکر امنیت مردم در افغانستان نیستن. تحلیل شما در این مورد چیه؟
ببینید، واقعیتش اینه که امریکا خیلی به مثلا اون چیزایی که در ابتدای دخالت نظامی تعهد کرده بود پایبند باقی نموند. الان حقیقتش اینه که امریکا اهداف استراتژیک خودش رو در افغانستان داره و خیلی روی این مسئله که چه اتفاقی برای مردم یا دولت مرکزی افغانستان میفته فکر نمی‌کنه. حقیقتش این چیزه که اونی که در قطر داره میذاره، جدا از این که یک هیئتی از مثلا نهادهای غیر دولتی افغانستان رفتن و دیروز امروز دارن مذاکره میکنن با طالبان، اصل قضیه اینه که امریکا و طالبان دارن دولت مرکزی رو دور میزنن و یه توافقاتی رو دارن با هم انجام میدن که ابعاد این توافق روشن نیست و قطعا برآورد کننده منافع ملی افغانستان نخواهد بود.
متشکرم از حضورتون. شب خوش. خداحافظ.
خداحافظ.
پرونده ویژه.
مدت هاست که ایران تصمیم گرفته تا برای تامین تجهیزات دفاعی روی پای خودش بایسته. نتیجه این تصمیم دستیابی به توانایی هایی بوده که پیشرفته ترین پهپاد آمریکایی رو تنها با یک شلیک بر فراز آسمان آبهای کشورمون سرنگون کرده. حالا از سامانی جدید دیگه ای رو نمایی کرده.
همه لایه های ارتباطی که تعریف شده همه الان برقرار داخل قرارگاه وزیر مجموعه ها. بسیار عالی است. انشالله موفق باشید. سلام ما رو به همه برادران نیروی دریایی برسونه.
سپهر 110، سامانی ارتباطات تاکتیکی سپاه، قابلیت مقابله با جنگ الکترونیک رو داره و در برابر هر نوع شنود، هک، نفوذ، فریب و اختلال مقاومه. سردار عباس نیلفروشان، معاون عملیات سپاه:
ما یک ارتباط امن غیر قابل اختلال رو برای واحدهای رزمیمون فراهم کردیم.
سامانه ای که به همت مهندسان جوان معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات سپاه طراحی و ساخته شده و همه نیازهای ارتباطی فرماندهان سطوح مختلف راهبردی، عملیاتی، تاکتیکی و رزمی رو در شرایط گوناگون از جمله بلایای طبیعی تأمین میکنه تا نشانه ای باشه از شکستن انحصار قدرت‌های بزرگ در عرصه فناوری‌های پیشرفته. سردار حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران:
جزء مرز شکنان این دانش و فناوری هستیم و میشه گفت که در خطوط مقدم توسعه این دانش ها قرار گرفته ایم.
عزیزان همراه، به پایان بخش برنامه